بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا یه جمله لازمی عرض کنم درباره این هجومی که اخیرا به یکی از مساجد مسلمانان در هند شده و در واقع دنیای اسلام رو تکون داده، برنامه‌ای در نظر گرفته شده است. میدونید مسئله ساده ای نیست، مسئله یه مسجد نیست. گاهی میشود قدرت یک ملت در یه مسجد ظهور میکنه، اگر اون مسجد رو بشکنن قدرت اون جمعیت رو شکستن. خراب کردن مسجد یه مسئله است و شکستن قدرت مسلمین و در هند اون عظمتی که مسلمانان دارن و در سایر نقاط این یه مسئله دیگر. به نظرم میرسه که مسئله ساده نباشه، یعنی واقعش ماورای این دست‌های دیگری هم هست. غربی‌ها مخصوصاً آمریکایی‌ها دلشون می‌خواد قدرت اسلام در هر کجای دنیا میشه بشکنن، ولی ازا هر کجا یه درگیری بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها پیدا بشود، غربی ها در اون طرف مقابل مسلمین، آمریکا در مقابل مسلمین میسته بدون استثنا. هند هم میرن پول میدن تحریک میکنن هندوهای نادان و بیخبر و اینها رو میفرستن به صحنه برای اینکه یه همچین چیزی پیدا بشه. به هر حال به طوری که دیشب به ما خبر دادن از طرف حضرت آیت الله عظما گلپایگانی، فردا اعلام تعطیل شده و از طرف شورا هم اعلامیه برای راهپیمایی فردا داده میشه. از طرف سازمان تبلیغات هم ظاهرا دادن. علی کل حال این همه متحدن دیگه، حالا طرف مجمع خاصی مطرح نیست. راجع به راهپیمایی فردا هم ان شاء الله اعلام خواهد شد و تعطیل درس ها هم از طرف آیت الله گلپایگانی اعلام شده. باید حوزه علمیه هم در این قسمت حق خودش رو ادا کنه، سهم خودش رو ادا کنه و نشان بدهد که این حرکت حرکت مهمی بوده، واقع شده و مسلمانان هند تنها نیستن و همه مسلمانان دنیا پشت سر این مسئله ایستاده اند. یقین داشته باشید الان تمام مسجد تخریب نشده، گنبدی از مسجد میگن تخریب شده. اگر این مسئله محکم باش برخورد بشه مجبور میشن ترمیمش کنن و اون قانونی رو که گذروندن برای حفظ مسجد و مساجد محکم بشه. اگر هم شل به جنبین بقیهش هم تخریب میکنن، اون که تخریب شد بقیه مساجد هند هم تخریب میشه، در جاهای دیگر هم همین مسئله و این شکست اسلامو مسلمین خواهد شد. امیدوار به خدا هستیم که خداوند بهمون توفیق بده. من یه جمله دیگه هم در کنار این عرض کنم، شرحش رو باید یه وقت مفصل بدم. در همون دیشب در مطبوعات نوشته بودن که 6 میلیون هندی در مدارس مسیحی در هند درس میخونن. 6 میلیون هندی در مدارس مسیحی در هندوستان درس میکنن. چند تا مدرسه این مسیحی اونجا درست کردن؟ چند تا کشیش اونجا دارن؟ چند تا روحانی مسیحی اونجا دارن؟ چقدر طلبه برای خودشون تربیت کردن که میتونن 6 میلیون هندی رو در مدارس وابسته به کلیسا تربیت کنن؟ اینا کارهایی است که اونا دارن میکنن. و خب وقتی 6 میلیون زیر پوشش اونها باشه، تحریک کردن هندوها و ضد مسلمانها خیلی آسانه. اهرمی به این نیرومندی در دست دارن، خب میکنن، کاری نداره. و ما باید چه کار کنیم؟ حوزه علمیه ما باید چه کار بکنه؟ تعجب فرمودید، این یه مسئله مهمی هست. بگذاریم و برگردیم به سوی بحثمون. بحث در این بود که یکی از شرایط اقرار هم در حد زنا و هم در سایر موارد، یکی از شرایط اقرار عبارت است از مسئله اختیار. اگر با اجبار یا تعذیب و شکنجه اقرار بگیرن اعتباری نداره، نه در این مسئله نه در جای دیگر. سه روایت هم در این زمینه بود، روایات شم خوندیم، مسئله را هم در این زمینه روشن کردیم. منتها نتیجه‌ای که من میخوام امروز بگیرم، دقت در این نتیجه بفرمایید. ما میگیم لا یجوز تحت فشار قرار دادن و آزار دادن کسی برای اقرار گرفتن مگر در سه مورد. مورد اولی که میشود تحت فشار قرار داد همان است که دیروز اشاره کردیم، او بدون فشار و بدون اجبار اعتراف به حقی مانند سرقت و امثال آن بکند، اعتراف به حقی بکنه سرقت کردن، ولی محل اموال مسروقه رو مخفی کنه و حاضر نباشد محل اموال مسروقه را نشان بده. در اینجا از باب احقاق حق میشون تحت فشار قرار داد. اگر راه هم منحصر بشود به تعذیب، تعذیبش هم میشه کرد تا محل اموال مسروقه رو نشان بده. بعد از آنی که اقرار آزادانه کرد به این که من سرقت کردم ولی حاضر نبود اموال مسروقه رو نشان بدهد، ما میتوانیم به عنوان احقاق حق او رو تحت فشار قرار بدیم. هم مسئله احقاق حق، هم نهی از منکره، هم امر به معروف، همه چیز هست. این هم مثل این است، کسی مال دیگری رو برداشته یه جایی مخفی کرده، ما علم داریم بدون اقرار او هم علم پیدا کردیم مخفی کرده، خب ما تحت فشار قرارش میدیم تا اینکه جای اموالو. بسیار حال، من میخوام استثناءات بگم دیگه دونه دونه. استثناء از اون بفرمایید و حواشی اون، ما میخوایم مشخص کنیم کجاها میشه و جایی که نمیشه بگیم نه. این یه مورده. و ها کزا اگر اموالی نباشه، حقوق دیگری باشه، مثلا کسی مقتول شده، مضروب شده، جسدش مخفی کردن و کشف این جسد هم دخالت در احقاق حقوقی داره، اگر کشف نشود احقاق حقوقی مثلا نمیشه، یا اسناد و مدارکی بوده مال چیزی رفتن، اموالی، مال مسائلی، مثلا اسناد مستغلاتی، چیزی اینها اخفا شده، برای کشف اونها بعد از اعتراف به اصل عمل تحت فشار دادن قرار دادن و چه شرعی داره. یه مورد. مورد دوم اونجایی بود، من دارم جنبندی میکنم از گذشته، یه مقدار بحث کردیم، دارم جنبندی میکنم. صورت دوم اونجایی است که شخص متهم گناهان دیگری را در جنب اتهامش به طور قطع مرتکب شده، اتهام ثابت نیست اما گناهانی در کنار او مرتکب شده. مثلا معلومه تو خانه مردم آمده، معلومه قفل و شکسته، معلومه در و باز کرده، اما سرقتش نامعلومه. تا اینجاش معلومه اما زائد برینش معلوم نیست. حالا ما بیاییم دو تا حکم درست کنیم، بگیم اما نسبت به گناهانی که مرتکب شده یستحق التعذیر، و در ضمنی که تعذیرش میکنیم از او سوالاتی درباره اون اتهام هم بکنیم. چه معنی داره؟ ما داریم تعذیرش میکنیم لامر آخر، برای یه گناه دیگر، برای یه مطلب دیگر داریم تعذیرش میکنیم، ولی در ضمن او سؤالی هم از حقی که احتمالاً پامال شده داریم میکنیم که آیا تویی که سرقت کردی، تویی که چنین کردی، چه کردی، کجا بردی، کجا گذاشتی. نتیجه این شد ما نسبت به اون اتهام لم یثبت اونو تعذیر نمیکنیم، نسبت به گناه ثابت شده تعذیر میکنیم و این رو مقدمه ای قرار میدهیم برای کشف اون اتهامی که هنوز ثابت نیست. چه اشکالی داره از یه وسیله مشروع استفاده کنیم برای اینکه این اتهام دوم او هم روشن بشه؟ بله، سرقت هنوز روشن نشده. فرضمون این است سرقت هنوز روشن نشده و آمده از خانه مردم، قفل رو شکسته، در رو شکسته، وارد شده، این گناهان رو مرتکب شده. ما میگیم خب بقیه که ثابت نیست، به عنوان قاضی تعذیرش میکنیم نسبت به این مسائل ثابت، و در ضمن این مسائل ثابت ازش سوال میکنیم راجع به اون اتهام. این که اشکالی نداره شرعاً، لکل کبیرتن تعذیر، هر گناه کبیره تعذیر داره. خب خونه مردم رفتن، در خانه رو شکستن، قفل باز کردن، اینا تعذیر نداره؟ داره. و اما صورت سوم، دقت کنید صورت سوم مهمه. صورت سوم اونجایی است که لازم نیست بدانه. میگن لازم نیست متهم بدانه برای چی تعذیرش میکنن. همین اندازه که این یستحق و تعذیر، فرض کنین میگن ما بهش هم بگیم برای چی داری تعذیر میشی، بزنیمش بگیم چرا خانه مردم وارد شدی، در این حال نکنه، مگه ما مجبوریم که اگر اعتراف کرد کرد، نکرد نکرد. صحبت این است ما در این جاها بخواهیم از او یه اعترافی برای احقاق حقی بگیریم به واسطه گناهی که مرتکب شده قطعاً و مستحق تعذیره. ولکن این ولکنشو تا فراموش نکردم عرض کن، ولکن در حقوق ناس تصور میشه، در حق الله این مسئله تصور نمیشه. ما بگیم تو رو تعذیرت میکنیم به خاطر تقبیل، و در زن بخواهیم تحت فشارش بدیم راجع به زنا هم اقرار کنیم. اجازه، ما در هر کبیره تعذیر هست، ولی سوال کردن درباره حق الناس و احقاق حق قاضی میتونه بکنه. علی علیه السلام هم اگر در روایات یادتون باشه در موارد مختلفی برای روشن کردن احقاق حق کردن برنامه های انجام می دادن. اون داستان اون جوانو نظرتون هست که در وسائلم ظاهرن باشه، در کتاب ها هست، جوانی با یه عده‌ای از پدر جوانی با یه عده‌ای مسافرت کرده بود و بعد همسفران پرگشتن، پدر جوان نیامد. وقتی که شکایت کرد پسرش به علی علیه السلام، همسفران گفتن آقا این در فلان ساعت فلان روز فلان جا فوت کرد و ما هم به خاک سپردیم. جوان اظهار کرد من از اینا شک زده هستم، باور نمی کنم پدرم فوت کرده باشه، معلوم نیست. علی علیه السلام این همسفرانو تحت بازجویی شدیدی قرار داد، اذیتشون هم نکردم، چشم اینا رو دونه دونه بستن، هر کدامشون به یکی از ستونهای مسجد بدون اینکه اذیتشون هم بکنن. وقت فرمود قنبر بود که بود، بیا بنشین دونه دونه اینها بیان ازشون بازجویی کن. این یکی رو برداشتن و چشمش رو واز کردن آوردن جلو و گفتن بگو ببینیم کی از دنیا رفت، صبح بود یا عصر، کجا دفنش کردن، کی برش نماز خوند، لابا یه نمازی خوندن یه غسلی دادن، نمیتونه بگه نماز نخوندن غسل ندادن، چه ساعتی از روز بود. و این مشخصات پیداست، اگر الکی باشه اولی با دومی تضاد پیدا میکنه، چون تمام جزئیات که اینا با هم تبانی نتونستن بکنن، دومی با سومی تضاد پیدا میکنه. مردم هم جمع شدند و از اولی سوال کردند و گفت بله صبح از دنیا رفت و فلان کس نماز خوند و فلان جا کفنش و فلان مقدار از کجا تهیه کردیم و قبرش و فلان کس کند و خب اینا رو گفت. حضرت فرمود وقتی که من تکبیر گفتم شما هم تکبیر بگید، حضرت یک الله اکبر بلندی گفت و جمعیت هم تکبیر گفتن و بقیه که چشمشون بسته بود گفتن معلوم میشه خبریه، معلوم میشه فاش شده این مطلب. نفر دومی که آوردن گفت والله من تنها نبودم قاتل، بقیه هم با من همراه بودن و فلان. سومی چهارمی خب این رقم کارا مال حق و ناسه، ما برای زنا نمیتونیم این کار بکنیم. اصلا در مورد اقرارات زنا میگفتن حرفش نزنید، شاید حواست نیداری یه حرفا رو میزنی. در مسائلی مثل شرب خمر، مثل زنا، مسائل حق الله، این گونه تحقیقات و پیجویی و فحص و بحث و اینا ما دستوری در بارش نداریم. حتی گاهی عصبانی می شدن ائمه علیهم السلام، می گفتن مردم چرا نمیرن توبه بکنن از کارشون، میان در دادگاه اعتراف می کنن به همچین گناهان بدی، اینا اگر توبه کنن و پاک بشن و دیگه سراغ این کارا نرن این افضل است، بهتر است. وقتی یه همچین برخوردی دارن به ما اجازه میدن که ما اینا تحت فشار بذاریم که بگی زنا کردم. پس این دومیم که عرض کردم مال حق و ناسه که احقاق الحق لازم داره، مثل کار علی علیه السلام درباره اموال پدر، چون اموال پدر اون جوان خورده بودن، درباره اموال این مرد از دنیا رفته، این درباره این بوده است، حق و ناس بوده، ولا در حق الله که لازم نیستی همچین چیزی. حتی من این جمله رو عرض کنم چی؟ میگن تعلیلی که گفتید لأنه اعترف علل عذاب جاری میشه، قبول داریم، اعترافی که تحت فشار باشه فایده نداره، این برای این است که آثار جرمش رو نمایان کنه. در داستان حضرت علی علیه السلام هم هست که اینا اموال مخفی کرده بودن تو بیابان، فرستادن رفتن اموال از تو بیابان برداشتن آوردن. اعترافات تحت فشار ما نمیخوام معیار قرار بدیم. مورد دوم اعتراف تحت فشاری کرد، بعد آثار جرم ازش خواستیم، به دنبالش آثار میخوام، اگر آثار نباشه که به درد ما نمیخواد. بالاخره اعترافه ما نمیتوانیم بدون هیچ جرمی تنبیهش کنیم، برای چی تنبیهش کنیم؟ اثرش یکی، ولی ما به عنوان قاضی نمیتونیم تنبیه بکنیم اگر جرمی نکرده. شخص متهم به عنوان قاضی ما نمیتونیم تحت فشار قرار بدیم، ولو کشف آثار هم بشه. میگن آقا میزنیم کشف آثار میشه، یقین دارید؟ یقین به جرم که ندارید. اگر یقین ندارید همون زدنش اول کار اشکال داره. نکن ما نمیتونیم، حق نداریم دیگه. ما فقط جایی مثل این که داره اشتباه میشه، ما جایی میتونیم تحت فشار قرار بدیم با این دو شرط: اول مرتکب گناهی شده با سه شرط، اول مرتکب گناهی شده باشه به خاطر اون تعذیرش کنیم، دوم حق الناس باشه تحت فشارش قرار بدیم، سوم این از آثار جرم بعد از اون فشار پیدا بشه. اگر آثار جرم بعد از اون فشار پیدا نشه باز هم به درد ما این مسئله نمیخوره.
اگر یقین داشته باشیم که نیاز به اعتراف نداره، علم خودمون عمل میکنه.
باز من تکرار کنم، مثل اینکه مسئله روشن نشد و جا نیفتاد. دقت کنید، بس در این است ما یقین نداریم به عنوان قاضی. دقت کنید که دیگه سوالات تکرار نشه. دقت بفرمایید، سوالات تکرار نشه. ما به عنوان قاضی یقین داریم در خانه مردم شکست، اموالم نیست، این سرقت کردی نمیتونیم. ما اینو تعذیرش میکنیم به خاطر این جرمی که قطعا انجام دادیم، اما نسبت به سرقت اموال مجهوله. این تعذیر سبب اقرار میشه، اون اقرار سبب کشف جرم میشه. میریم اموال مسروقه رو از دست اون کسی که فروخته، از اون بازار، از اون زمین، از اونجا میریم، از اونجا پیدا میکنیم، ور میداریم میاریم. پس اولش ارتکاب یک گناه قطعی شد، دومش مسئله حق الناس بود، سوم اقرار تحت فشار منجر به کشف آثار جرم شد. این برای قاضی جایزه، اما بدون این قاضی بخواهد تحت فشار قرار بده شخص مشکوک و متهم را بدون علم جنایت و این رو شلاق بزن تا اعتراف کنه و نو آثار جرمم کشف بشه، قاضی حق نداره شخصی که مشکوک است و مبهم و مجهول است تحت یه چنین فشاری قرار بده. بسیار خوب، هم به توهم میفته. نه ما نمیگیم، ما میگیم مصداق مصداق تعذیره، اما او توهم میکنه تحت فشار واقع شده است که اعتراف کنه، اعتراف هم میکنه، آثار جرم پیدا میشه. دقت بفرمایید، یه مسئله در اینجا سوال میکنن حد جاری میشه یا نه، یعنی مرتکب شده یک گناهان قطعی رو در خانه مردم شکست، بعدن هم تعذیرش کردیم، حق و ناس هم هست، بعد اعتراف کرد، بعد از اعتراف رفتیم آثار جرمش رو پیدا کردیم. این مصداق همون روایت دیروز علی علیه السلامه، این مصداق علم قاضی میشه. فرمود اگر عین مسروقه رو آورد داد نقطعه، اگر عین مسروقه رو نیاورد فقط تحت فشار اعتراف کرد، لا نقطعو لا قطع الا ان یعطی بالعین المسروقه، مگر اینکه بعد از این اعتراف تحت فشار بیارد عین مسروقه رو بیارد. اجازه این من صورت سومم بدم. اما صورت سوم اونجاییست که یه مسئله مهمی مربوط به کیان اسلام مطرح باشه. ما شخص متهمی به جاسوسی رو پیدا کردیم، احتمال قوی میدیم اسرار مهمی درباره مثلا جنگ تحمیلی در اختیار او هست، اگر تحت فشارش قرار بدیم به احتمال قوی این اسرار رو از او میگیریم، اسناد رو از او میگیریم و دشمن رو میتوانیم دفع کنیم و نقشه های دشمن رو میتونیم کشف کنیم. اینجا هم دائر شده بین اهم و مهم، اگر این راهش کنیم بره ممکن است هزاران مسلمان در این جنگ کشته بشن، اگر هم تحت فشار قرارش بدیم خب مسلمانی ممکنه بیگناه باشه، شاید این آقا بیگناه باشه، چه رقم ما اینو بزنیم؟ در اینجا دار الام بین الاهم و المهم، مهم آن است که ایزا مسلمانی نشود، شاید بری باشد، شاید بیگناه باشه، شاید جاسوس نباشه، اهم این است که احتمال جاسوسی درباره این احتمال معتدون بمیره و اگرم کشف کنیم اسنادی را، اون اسناد یه اسناد مهمی هست. کیان اسلام و مسلمین، کیان یک ملت، کیان یک جمعیت، رفع توطئه ها، یه همچین مسئله اگر اهم و مهم پیدا بشه، ما در اونجا همه عقلای دنیا در اهم و مهم میگیرن اهم و. اونهایی هم که میگن حق ندارید در این گونه مسائل که پای اهمی در میانه، اونا این کار میکنن. ولی که مبادا این مسئله اهم و مهم سبب بشود که ما بهانه درست کنیم، هر موردی که شد هر شخص مشکوکی رو مثلا ما شکنجه بدیم. نه، اسلام اجازه نمیده. بله اهم و مهم یه برنامه عقلاییه. اذا دار الام بینهما شک نمی کنن که فلان مسئله اهم و مقدم بدن. مثلا بذارید من مثال بزنم، میگن اگر این بیمار جراحی بشه 50% احتمال نجاته، اگر جراحی نشود 100% تا چند روز دیگه میمیره، مردن قطعیه، احتمال نجات 50%. جراحی کردن و بریدن و عضو این خب باید جراحیش بکنن، گاهی قطع عضو بکنن، اینم یه امر قطعیه. ما به استقبال این ضرر قطعی میریم برای نجات 50% از مرگ. نجاتمون که اهمه قطعی نیستا، 50%، ولی 50% احتمال نجات از مرگ، ولی قطع عضو این یقینیه. ما عضوی از این قطع میکنیم برای این که 50% احتمال داره با این قطع نمیره. اینجا هم احتمال داره 50% این جاسوس باشه. اسناد مهمی هم پیش این هست. ما این رو تحت فشاری قرار میدیم. من نمیگم باز فشارهای غیر انسانی، اونو ما نمیگیم، تحت یه فشارهای قرار میدیم تا اینکه اعترافاتی از او بتوانیم بگیریم و روشن بکنیم این مسئله رو. فبنا ان علی ذلک، این صورت سوم دلیلش قاعده اهم و مهم که از قواعد فقهی و عقلایی است و قاعده اهم و مهم رو همه قبول دارن، هم در شرع مقدس است، به همون دلیل که داخله، به همون دلیل که داخل عرض مقصوبه می شوید برای نجات غریق بدون اجازه صاحبش. اموال انفس هر دو مهمه، چرا شما وارد عرض مقصوبه می شوید برای نجات جان غریق؟ اونجا هم مهم میگه دیگه، این مثالی است که دیگه همه در مباحث اهم مهم مثال میزنن دیگه. حالا اینجا هم شما یک مجازاتی مثلا شلاق میزنید به این شخص، برای چی؟ برای اینکه یه مسائل بسیار اهمی مربوط به کیان اسلامی، اگر بتوانید از طریق دادن پول بسم الله، اگر از طرق مسالمت آمیز بسم الله، اگر راه منحصر شدی چه راهی غیر از این نداشت؟ چی میفرمایید شما؟ ما این رو آزادش کنیم بره در امان خدا یا در فشارش قرار بدیم و اون اطلاعاتش رو ازش بگیریم؟ ولیکن فراموش نشه، ما میگیم در حد انسانی باید باشه مسائل، و علاوه بر این هی مسائل رو بهانه نکنیم اهم و مهم درست کنیم. اهم مهم باید در نظر شرع مقدس باشه. قبول کردم آقا، اگر از طریق جعل جعائل، از طریق تشویق، از طریق دادن پول اینها بشه، اینا مقدمه، اما لوفر از راه منحصر شد چی میفرمایید؟ من اونو دارم میگم، اگر راه منحصر شد آیا متوسل و اهم مهم بشیم در این گونه مسائلی که با کیان جامعه و موجودیت یه مملکت مربوطه، یا متوسل نشیم؟ ولیکن من اون جمله آخر از کردم، مبادا ما اهم و مهم و بازی چه قرار بدیم، برای هر چیزی اهم و مهم درست بکنیم، برای هر چیزی بخواییم این مسائل درست کنیم. نه، ما این کار نمیتوانیم بکنیم و باید واقعا خودمون رو فریب ندیم، یه مسائل اهم میباشه تا ما بتوانیم اون رو در این مسیر قرار بدیم. خب من فکر میکنم به اندازه کافی سوال میکنن، اگر شکنجه و تعذیب با این که میدونیم جایز نیست، اگر منتهی به کشف جرم شد چیه؟ آمدن متهم به سرقت زدن، آثار جرم کشف شد، اموال کشف شد، اگر قاضی آمده این رو شکنجه کرده که از عدالت بیرون میره، چون نباید این کار کرده باشه، اما اگر غیر قاضی این کار کرده و کشف جرم شد، قاضی میتونه ولو کار بدی قبلا انجام شده ولی چون کشف جرم شده است، قاضی داخل در علم قاضی میشه و علم قاضی رو ما انشاءالله در پایان این بحث بحث میکنیم. داخل در همون روایتی میشه که علی علیه السلام فرمود که اگر جا بالاموال المسروقه یقطع، یعنی احکام جاری میشه. خب بگذارم از این، اجازه بدید دیگه این مسئله رو ما تا اینجا رهاش کنیم. آخری به شرط این که آخرین سوال باشه. ببینید شکنجه ها، من نمیدونم شنیده اید یا نه، شکنجه ها انواع اقسامی داره، در قدیم امروز اینها بوده، واقعا بعضی هاش از تصور انسان خارجه. توجه دارید؟ حالا من نمیخوام وارد انواع اقسامش بشم، مشمئز کننده است انواع اقسامش. ما اونری هم که اجازه بدیم از باب ضرورت و از باب اهم و مهم، اون البته یه مواردی هست که باید در یه حدی باشه. یه چیزهایی نقل میکنن در مسائل شکنجه که انسان اصلا وقتی فکرشم میکنه وحشت میکنه، درجات داره. اتفاقا مثلا اعدام کردن، خود اعدام کردن هم یه موازینی داره دیگه. اسلام میگه اگر میخوای مثلا شلاق بزنی در تابستان در هوای خنک بزن، وسط روز گرما نزن، در زمستان موقع گرمی هوا بزن، در سرما نزن که زیاد اذیت بشه، بیش از اندازه. شلاق هم یه حسابی داره تو اسلام، یه مسائل اخلاقی تو همین مسائل خشونت آمیز و هست. چنان نیست که مسائل خشونت آمیز خالی از مسائل اخلاقی باشه. شلاق زدن هم توأم با مسائل اخلاقی هست در اسلام، که حالا ما میرسیم مستحبات و محرمات و مکروهات شده در اونجا شرح میدیم. میگه شلاق که میزنی تو صورت نزن، جای حساس بدن نزن. شما نگید آقا شلاق دیگه انسانی و غیر انسانی نداره. شلاق انسانی داریم، شلاق غیر انسانی داریم. شلاق غیر انسانی بزنی تو سر و صورت و چشم و همه جاش بزنی، شلاق انسانی میزنی یه جایی که اگر هم یه مقدار مجروح بشه خطری نداره، چهار روز دیگر خوب میشه دیگه. میخوان یه مجازات انسانی بکنن، مجازات حساب داره. خب بناشد آخرین سوال باشه، ما بریم سراغ شرط پنجمی که بعضیا گفتن با اون مسئله هویت است. آخرین سوال بود دیگه، حالا اون سوالات دیگر بعد از درس. و اما پنجمین شرط بقیه سوالات بعد از درس. پنجمین شرط هویته که خیلی از فقها ذکر کردن، گفتن اقرار شرطش این که حر باشه. عبد اگر اقرار کرد لا یقبلو منهو. خب ببینیم دلیل این مسئله چیه. این رو همینجا مطرح کردن، هم جاهای دیگه مطرح کردن. ما در عبارتی که دیروز ظاهرن از ریاض بود نقل کردیم، عبارتی داشتیم که اونها حریت رو هم شرط کرده بودن. عبارت ریاض این بود: ولابد من بلوغ المقر و کمالهی به کمال عقلهی و قصدهی و اختیارهی و حریته بلا خلافن. کشف اللسان هم شروط اربعه داره مع الحریه، اونم بالاجماع. ادعای اجماع در حریت هم کردن. در اینجا در تحریر الوسیله حریت ذکر نشده، ولی محقق در شرایع داره، صاحب جواهر در اینجا داره، نمیدونم کشف اللسام داره، ریاض داره، خیلی ها دارن حریت رو ذکر کردن. در مورد حریت یه دلیل روشنی هست که باید اون دلیل رو دقت کرد، و آن این است: اقرار العقلا علا انفسهم جایز. اقرار باید علیه خود انسان باشه. در مواردی که شما مورد عبد که میگید، اونجا اقرارش تنها علیه نفسش نیست، به علت این که یه وقتی اقرار میکنه به چیزی که حکمش اعدامه. خب اینو اعدام بکنن مال مولا از بین رفته؟ یا نه همون ضربی که شما خیال میکنید 5 روز ممکن این بخوابه، ممکن است جراحاتی داشته باشه، این در واقع یه ضرری به مولا میخوره دیگه. امور مالی برای بعد از آزاد شدنش یه بحث دیگری، حالا میگم، الان میگم. بنابراین اقرار این مادامی که امضای مولا پاش نباشه اقرار علا انفسهم نیست، هم اقرار علا انفسهم هم و هم علا غیر انفسهم هست. عاقله اما حر نیست، در واقع درباره مال دیگری داره اقرار میکنه. تنها چیزی که هست عقلا علا انفسهم، رو کلمه علا داریم. اگر شما بیایید یه چیزی اقرار کنید که بر ضد خودتون و دیگری هر دو باشه، بازم علا انفسهم نیست. علا انفسهم یعنی خالص اقرار بر ضد خودتون. اما اینجا شما اقراری میکنید که نیمیش دامن شما رو میگیره، نیمیش دامن مولا رو میگیره، پس این علا انفسهم نیست. تنها در یه صورت میشود این اقرار پذیرفت که مولا پاش صحه بذاره، مولا هم پای آن پرده رو بندازید، مولا هم پای آن رو صحه بذاره. اگر مولا پای آن صحه بذاره در اینجا اشکالی نداره. ترجمه کردی فعلا هزا ما حریت رو ناچاریم شهد کنیم، چون حالا این مسئله محل ابتلانی زیاده معتقدش نمیشیم. تنها سؤالی که کردن ایشون به عنوان یه انقلت من مطرح میکنم که در عبارات علما هم کم و بیش مطرحه، وان این از انقلت ما این اقرارش حالا بشنویم اما اجرا نکنیم تا آزاد بشیم. میدانیم فردا آزاد میشه، میدانیم یه سال دیگه آزاد میشه، عبد مکاتبه، عبد مکاتب آزاد میشه، اقصادشو میپردازه آزاد میشه، ما حالا اقرارشو بپذیریم اما آثارشو در حال عبودیت بار نکنیم، بعد از آنی که آزاد شد آثارشو بار کنیم. این چطوره؟ بعضی ها اینو مورد بحث قرار دادن، گفتن یحتمل که ما اقرارو بپذیریم منتها چون حالا نمیشه حق مولاست بذاریم اون موقعی که از حق مولا بیرون آمد. این قول تکرار میکنم، این قول تو امروز اقرار این را بپذیریم اما عمل نکنیم چون به ضرر مولاست، بذاریم وقتی که آزاد شد در آینده نزدیک یا دور این اقرار را بهش عمل کنیم، چون مشکلی که بر ضرر مولا بودن بود این مشکل حل شده دیگه، مشکلی دیگه نیست، ضرر مولا نیست بعد از آزادیشه. قلنا جواب میدیم، جوابی که میدیم دقت کنیم جواب بدیم تمام کنیم، جوابی که میدیم میگیم درسته ولی چون اقرار در زمانی از او صادر شده که این شخص مسلوب العباره بوده، در اون موقع حق اقرار نداشته، چون در اون موقع حق نداشته این اقرار بی اثر. اینم مثل این که بچه قبل از بلوغ، بچه قبل از بلوغ اقرار کنه ما مجازاتش رو جاری نکنیم بزنیم بعد از بلوغ، نمیتونیم. قبل از بلوغ این اقرار کل عدمه، در حال عبودیت این اقرار کل عدمه، چون در حال عبودیت این اقرار کل عدم هست برای اینکه تحت عبودیت علا انفس نیست، علا انفس نی فعلا هزا ما نمیتوانیم اقرارش عمل کنیم ولو بعدن بخواییم ترتیب بدیم. بقیه بس انشاءالله فردا شنبه، بله ببخشید شنبه.